خلاف القاعدة إلا أن أحدهما تعيينا أو تخييرا حيث كان واجدا لما هو من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط. بحث در دوران بین منظورین بود که انسان علم اجمالی داشته باشد، به این که یک شیء واحد یا واجب است و یا حرام. ایشون 5 احتمال در اینجا دادن و وجهی را که خودشون اختیار کردن عبارت از این بود که از نظر عقل مسئله تخییر مطرح است و از نظر نقل اصالت الاباحه جریان پیدا می کند. در حقیقت اباحه شرعی و تخییر عقلی منظور ایشانه. عقل حکم به تخییر می کند و شرع حکم به اباحه می کند. اینجا اشکالی به ایشون متوجه شده بود. اشکال این بود که بین ما نحن فیه و بین مسئله تعارض خبرین، در اونجایی که یک خبری دلالت بر وجود بکند و خبر دیگری دلالت بر حرمت بکند و حکم در تعارض خبرین عبارت از تخییر، بین ما نحن فیه و اونجا چه فرق است؟ چرا شما در اونجا مسئله تخییر رو قائل هستید، یعنی تخییر شرعی، و در ما نحن فیه حکم به اباحه رو جاری میدانید؟ بین اینجا و اونجا چه فرق میکنه؟ خب اونجا دو خبر متعارضه، یکیش دلالت بر وجود میکنه، دیگری دلالت بر حرمت میکنه، معذالک حکمش تخییره. اما در ما نحن فیه شما حکم به اباحه شرعیه رو صادر میکنید. جواب ایشون این است که این مقایسه مقایسه ناتمامی است، برای اینکه اگر حجیت روایات و حجیت اخبار از باب سببیت باشه، اینجا خیلی روشن است که مقایسه مقایسه ناتمامی است، برای اینکه اگر روایات از باب سببیت حجت شد، معناش این است که متابعت هر روایتی ولو مخالف با واقع هم باشه مشتمل بر یک مصلحت کامله و مصلحت کامل است. لذا در روایت این متعارضت این در هر دو طرفش مصلحت تحقق داره، اونم مصلحت کامل، منتها شما نمیتوانید هر دو طرف رو رعایت کنید. اینجا میشود مثل واجبین متضاهمین، مثل اونجایی که دو غریق مسلمان در حال غرق شدن است و شما قدرت بر انقاذ هر دو ندارید، اینجا خود عقل حکم به تخییر می کند. پس اگر حجیت روایات از باب سببیت شد، این مقایسه مقایسه بدون وجهه، و اگر حجیت حجیت از باب طریقیت باشه، یعنی روایت به ما این که طریق الالواقعه و نشان دهنده واقع است حجیت دارد، اگر از این باب حجت شد در صورت تعارض، قاعده اقتضای تساقط می کند. قاعده عقلیه می گوید دو طریق اگر با هم معارض شدن هر دو کنار می روند، هیچ کدومشون صلاحیت ندارند. لکن ما در مقابل حکم عقل روایات و اخباری داریم که این روایات و اخبار وارد شده اند در مورد خبرین متعارضه، و وظیفه خبرین متعارضین رو مشخص می کنند. اگر یکیشون ترجیحی داشته باشد سندن یا جهت صدور یا جهات دیگر، او ترجیح داده می شود، و در غیر صورت ترجیح این روایات حکم به تغییر می کند. اذن فتخیر، شما مخیری، برخلاف قاعده عقلیه اینجا حکم به ترجیح و حکم به تغییر شده. حالا ایشون می فرماید در همین صورت هم مقایسه مقایسه ناتمامی است. چرا؟ برای اینکه علت این که ما یکی از این دو روایت را به صورت ترجیح یا به صورت تغییر میگیریم، علت این است که هر دو روایت واجد ملاک و منات طریقیت هست. هر دو روایت اون ملاک حجیت و منات حجیت که عبارت از طریقیت باشه، این درش وجود داره. به عبارت دیگر هر یک از دو خبر رو که ما ملاحظه می کنیم میبینیم ملاک درش تحقق داره، یعنی ممکن است این ما را هدایت به واقع بکند، و خصوصیات دیگری هم که در خبر معتبره از عدالت و صحت جهات دیگر، اون هم درش وجود داره. پس هر کدام ملاک طریقیت درش تحقق داره، هم خبر دال بر وجوب و هم خبر دال بر قدرت. منتها اون روایات اگر ترجیحی باشد، عدلیت و اخفاییتی باشه، اون زود ترجیح رو ترجیح میدهد. اگر ترجیحی نباشه حکم به تغییر میکنند. اما در مانحنفی مسئله اینطور نیست. در مانحنفی مسئله اینطوره که شما علم اجمالی داری، به این که حکم واقعی یا وجوب است و یا حرمت، و همون واقع گریبان گیر شما است، همون واقع مردد گریبان گیر شما است، یعنی واقع معلوم بالعجمت لازم داره. منتها سراغ موافقت میایید، میبینید موافقت قطعیه امکان نداره، موافقت احتمالیم علا ای تقدیرن حاصله. چه شما فاعل باشید، موافقت احتمالیه وجوبه، اگر تارک باشید موافقت احتمالیه حرمته. پس در حقیقت فرق بین اینجا و بین خبرینی که از باب طریقیت حجته این است که اون دو خبر هر دو ملاک داره، منات حجیت و طریقیت درش تحقق دارد. اما اینجایی که شما علم اجمالی داری، اینجا فقط مأخوذ به واقع هستی و واقع گریبان شما رو گرفته. واقع باید رعایت بشود، رعایت به نحو حق امکان نداره، رعایت به نحو احتمال علی ای تقدیر حاصله. پس چرا اینجا رو با اونجا مقایسه می کنید؟ بله در یک صورت مقایسه درسته و اون این است که اون اخباری که در مورد خبرین متعارضین دلالت بر تخییر می کند ملاک رو اینجوری مشخص بکنه، بگوید چرا بین روایت اینی که یکیش وجوب میگوید و یکی حرمت تخییر ثابته، علتش اینه که روایت دال بر حرمت بر شما ایجاد احتمال حرمت میکنه و روایت دال بر وجوب بر شما ایجاد احتمال وجوب میکنه، که ملاک تخییر و منات تخییر وجود احتمالین باشه، احتمال الوجوب و احتمال الحرمت. اگر این ملاک باشه در ما نحن فیه هم این ملاک تحقق داره، ما هم احتمال وجوب میدهیم و هم احتمال حرمت میدهیم. اون وقت دلیلی که در خبرین متعارضین دلالت بر تخییر می کند می توانید روی وجود ملاک در مانه نفی هم یک تخییر شرعی ما ثابت کنید، لیکن این مطلب فقط صرف احتمال خبرین تخییر بین اونها روی پایه احتمال نیست، روی پایه طریقیت و یا سببیت و به ما ارتباطی پیدا نخواهد کرد. پس نتیجه اینطور شد که ما در دوران بین محذورین تخییر عقلی و اباحه شرعی رو قائل هستیم. این خود آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان در دوران بین محذورین جریان پیدا نمی کند؟ جواب نه، جریان پیدا نمی کنه. برای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان در موردی که شما علم اجمالی به تکلیف داشته باشید معنا نداره قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشود. شما اینجا علم اجمالی به تکلیف دارید، منتها تکلیفتون مردد بین وجوب و حرمت. نتیجه این تردید این است که مخالفت قطعی و موافقت قطعی امکان نداره و در نتیجه تخییر عقلی در کار است. اما نتیجه این مسئله این نیست که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه و همونطوری که ما اباحه شرعیه رو ثابت می کنیم براحت عقلی رو هم ثابت بکنیم که اینجا بشه مثل شرب توتون، هم اباحه شرعی و هم براعت عقلی هر دو جریان پیدا بکند، مسئله اینطور نیست. اینجا از نظر عقل قاعده قبح عقاب بلا بیان روی پایه علم اجمالی و وجود علم اجمالی جریان پیدا نمی کند. پس چاره ای نداریم جز این که همون تخییر عقلی و اباحه شرعیه رو در مسئله قائل بشویم. حالا می فرماید مرحوم شیخ در کتاب رسائل ایشون یک مطلبی رو فرموده و اون مطلب این است که خوب اینجا رو دقت بفرمایید. گفتن این مسئله دوران بین محظوره و مورد این وجوه پنجگانه و محل بحث این وجوه پنجگانه اونجاییست که واجب و حرام یا هر دو توسلی باشند یا یکی غیر معین تعبدی باشه، که اگر یکیشون هم تعبدی هست نمیدونیم کدومش تعبدیه. در مقابل اگر هر دو تعبدی بودن، واجب تعبدی و حرام حرام تعبدی. حالا حرام تعبدی البته کمتر پیدا می شود، لیکن خب می تونیم مثلا داریم در شریعت حرام تعبدی، مثل این ترک هایی که مثلا در ماه رمضان واقع می شود که این تروک همه باید برای خدا و به قصد قربت باشه، اما اگر این تروک ارتباطی به خدا نداشته باشد بلکه برای بعضی از دوایی دیگر این تروک واقع بشود، اینجا ترک مطلوب مولا تحقق پیدا نمی کند. اون وقت مرحوم شیخ فرموده اگر واجب ما واجب تعبدی باشد و حرام ما حرام تعبدی باشه، اینجا مخالفت قطعیه داره. شما میتونید یک کاری بکنید که مخالفت قطعیه تحقق پیدا بکنه. در دوران بین محظورین مخالفت قطعیه ممکن نیست، اما در این فرضی که ما ذکر میکنیم مخالفت قطعیه داره. مخالفت قطعیش چیه؟ این است که اگر شما این شیء رو در خارج ایجاد بکنید بدون قصد قربت، هم با وجوب مخالفت کردید هم با حرمت مخالفت کردید. با وجوب مخالفت کردید برای اینکه قصد قربتش رو رعایت نکردید، با حرام مخالفت کردید برای اینکه در حرام باید ترک بشود مع قصد قربت و شما ترک رو رعایت نکردید. پس اگر عمل رو، پیکره عمل رو بدون قصد قربت شما اتیان بکنید، هذه مخالفتون قطعیه. کما این که اگر فرض کنید که جانب وجوبش تعبدی باشه لیکن جانب تعبدی باشه، باز اینجا شما برای مخالفت قطعیه راه دارید. راهش این است که این شیء رو در خارج ایجاد کنید بدون قصد قربت. اگر واجب باشه شما به علت عدم رعایت قصد قربت مخالفت کردید، اگرم حرام توسلی باشه در خارج اتیان شده و مخالفت قطعا تحقق پیدا کرده. پس در حقیقت مرحوم شیخ فرموده که اگر واجب و حرام هر دو تعبدی باشد یا یکی معینش تعبدی باشه، اینجا مخالفت قطعیه امکان پذیره. ما مرحوم آقای آخوند میفرمایند که دو مطلبه، خوب دقت بفرمایید، ما یک وقت از راه عدم امکان مخالفت قطعی نمیخواییم در مسئله دوران بین محصوله وارد بشیم. اینجا حق با مرحوم شیخه که این دو صورت رو ما باید از محل بحث خارج بکنیم، اما یک وقت روی اون ملاکی که ما ذکر کردیم، ما گفتیم چرا تغییر عقلی ثابته، گفتیم برای اینکه امر دائر بین فعل و ترک، نه جانب فعل ترجیح دارد نه جانب ترک ترجیح داره، ترجیح بلا مرجح که قبیه، فانتم مخیرون بین الفعل و ترک. روی این پایه‌ای که ما برای تغییر درست کردیم، آیا در این جایی که امر دائره بین وجود و حرمت تعبدی است، این ملاک تحقق نداره؟ و اینجا این ملاک تحقق داره، امر دائره بین این است که یا این شیء رو شما اتیان کنید با قصد قربت احتمالی. در امثال این موارد گفتیم به داعی احتمال اتیان می شود، یا شیء رو ایجاد کنید به داعی احتمال وجود، و یا ترک کنید به داعی احتمال غربت. امر شما مردد بین این دو طرف، ترجیحی هم در کار نیست، همون تغییر عقلی که در مانه نفی روی ملاکی که ما ذکر کردیم در اینجا هم جریان داره. منتها فرقش این است که در این مثال مخالفت قطعیه امکان داره، اما در واجب و حرام توسلی مخالفت قطعیه امکان ندارد. مبنای تغییر مسئله امکان مخالفت قطعی و عدم امکان مخالفت قطعیه نیست. مبنای تغییر دوران بین فعل و ترک و عدم ترجیح احد طرفین علی الآخر، لذا در این موارد هم تغییر جریان پیدا می کنن. بعد به صورت استدراک و کنه به صورت استثناء می فرماید این تغییری که ما در دوران بین محظورین به طور کلی قائل شدیم، در اونجاییست که ما در یک طرف از این دو حکم یک مزیت قطعی و یا مزیت احتمالی در کار نباشه. به عبارت روشن‌تر، شما مرددید بین وجوب و حرمت این شیء، لکن یه وقت اینطوریه که اگر این شیء واجب باشه، از اون واجبات خیلی مهمه. فرض کنید در درجه دوم نماز قرار گرفته، اما اگر حرام باشه، از اون گناهان صغیره است که امر دائر بین وجوب و حرمته، لکن حرمت علی تقدیر ثبوتها یه حرمت به نحوه گناه صغیر است، اما وجوب علی تقدیره به یک وجوب و واجبات مهم برمیگردد. اگر اینطوری امر دایر شد، اینجا مسئله ترجیح در کاره. اینجا باید جانب وجوب رو شما بر جانب حرمت ترجیح بدهید، کما این که در دوران بین واجب مسلم و حرام مسلم هم همینطوره. ازادار الامر بین این که انسان یه واجبی رو ترک کنه یا یه حرامی رو اتیان بکنه باید مسئله اهمیت رو در نظر بگیرد. اگر واجب واجب مهمی باشه حق نداره واجب رو ترک بکنه، و اگر حرام حرام مهمی باشه حق نداره حرام رو اتیان بکنه. پس همونطوری که در دوران بین واجب مسلم و حرام مسلم مسئله ترجیح گاهی در کاره، در این دوران بین محظورین هم همینطوره. باید ببینید که وجوب حالا تقدیر ثبوته چه نوع وجوبی هست و حرمت علا تقدیر ثبوته ها چه نوع حرمتی هست. لیکن بعضی ها خواستن به طور کلی جانب حرمت رو بر جانب وجوب ترجیح بدهند و منطق اینها همین منطق معروفه که میگویند دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. انسان مفسده ای رو دفع بکند بهتر از این است که یک منفعتی رو جلب بکنه. لیکن جوابش اینه که باید بین منفعت و مفسده مقایسه کرد. آیا حاضر انسان یک تومن ضرر رو از خودش دفع بکنه برای اینکه یک منفعت مثلا 10,000 تومانی نصیب او نشود؟ در دوران بین ضرر یک تومانی و منفعت 10,000 تومان آیا دفع المفسده اولا من جلب المنفعت؟ باید دید که منفعت و مفسده چه نسبتی با هم دارن، و ما در شریعت هم داریم واجباتی هست که نمی شود با حرام مقایسه کرد. آیا نماز رو میشه مثلا با یک گناه صغیره مقایسه کنیم؟ بگیم اهمیت یک گناه صغیره حرام از ترک صلات بیشتره، برای اینکه نماز به صورت وجوب به ما تکلیف شده و اون گناه کبیر صغیره به صورت نهی و تحریم به ما تکلیف شده است. مسئله این نیست، مسئله اهمیت اینطور نیست که به طور کلی در طریق تحریم باشد. پس باید ملاحظه کنیم اگر مزیتی در کار بود ظلمزیه، و الا نوبت به همون تغییر عقلی میرسد. حجیت روایات رو بر فرض سببیت خوندیم. ایشون در مقام جواب قیاس و اثبات بطلان مقایسه بود میفرماید و علی تقدیر انها من باب طریقیت، بنابراین که حجیت اخبار که از جمله خبر انتحار زینه جیتش از باب طریقیت باشه، اینجا قاعده عقلی اقتضای تساقط میکنه. فان التخییر و امکان علاقه قاعده، روی این صورت تخییر برخلاف قاعده است و قاعده عقلی مقتضی تساقطه. لیکن اخبار علاجیه، اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده، اونها مسئله تخییر رو دلالت داره. فإن التخییر و ان کان علی خلاف القاعده یک تخییر شرعی هست، لیکن ملاکش چیه؟ الا ان احدهما، یکی از این دو خبر متعارض، یکی معینشون در اونجایی که ترجیحی در کار باشه، یا یکی تخییری در اونجایی که ترجیح نباشه، احدهمای تعیینی یا تغییری حیث و کان واجدن لما اول منات و لطریقیه، چون ملاک طریقیت درش وجود داره و منات درش متحققه. ملاک و منات طریقیت چیه؟ من احتمال الاصابه، همین که شما احتمال میدید که این مطابق با واقع باشه، یعنی یقین به کذبش نداری، احتمال راست بودن مع اجتماع سایر شرایط. سایر شرایط از وساقت و عدالت و خصوصیات دیگرم درش وجود داره، چون هر کدام این ملاک درش وجود داره، حصل یا سار حجتن فی هذه الصوره، در صورت تعارض حجیت پیدا کرده، روی وجود طریقیت باشه، اینجا قاعده عقلی اقتضای تساقط میکنه. فإن التخییر و امکان علاقه القاعده، روی این صورت تخییر برخلاف قاعده است و قاعده عقلی مقتضی تساقطه، لیکن اخبار علاجیه، اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده، اونها مسئله تخییر رو دلالت داره. فإن التخییر و امکان علی خلاف القاعده، یک تخییر شرعی هست، لیکن ملاکش چیه؟ الا ان احدهما، یکی از این دو خبر متعارض، یکی معینشون در اون جایی که ترجیحی در کار باشه، یا یکی تخییری در اون جایی که ترجیح نباشه. احدهمای تعیینی یا تخییری حیث و کان واجدن لما اول منات و لطریقیه، چون ملاک طریقیت درش وجود داره و منات درش متحققه. ملاک و منات طریقیت چیه؟ من احتمال الاصابه، همین که شما احتمال میدید که این مطابق با واقع باشه، یعنی یقین به کذبش نداری، احتمال راست بودن مع اجتماع سایر شرایط. سایر شرایط از وساقت و عدالت و خصوصیات دیگرم درش وجود داره، چون هر کدام این ملاک درش وجود داره، حصل یا سار حجتن فی هذه الصوره، در صورت تعارض حجیت پیدا کرده، روی وجود ملاک. از چرا حجیت پیدا کرده؟ به ادلت ترجیح تعیینن، اگر ترجیحی در کار باشه، ادله ترجیح مشخصا خود او رو حجت کرده، یا ادلت تخییر تخییرن، اونجایی که ترجیح نیست به ادله تخییر به نحو تخییر حجت شده. این ملاک تخییر شرعی در خبرین متعارضه. خب مگه در ما نحن و فی اینطور نیست؟ نه. و عین ذلک مثل ما نحن و فی، ما نحن و فی کجا و اینجا کجا؟ ما نحن و فی مگه چجوریه؟ مما اذا لم یکن المطلوب، در ما نحن و فی مطلوبی نیست الا الاخذ به خصوص ما صدر واقعا، چون شما علم اجمالی دارید، فقط محفوظ به همون حکم واقعی و همون معلومه بالاجمال واقعی هست، او باید تحقق پیدا بکنه. بعد ایشون میگه و هو حاصلان، اونم تحقق داره به قول مرحوم مشکینی، یعنی به نحو موافقت احتمالیه به اون مقداری که ممکنه و الا موافقت قطعیش امکان نداره. خب شما بیایید بگید همینجا ما یه طرف رو فقط بگیریم، جوابش اینه والاخذ به خصوص احد ما. اگر شما اومدید حتما جانب و حرمت رو فرزن گرفتید، ربما لا یکون الی الواقعه به موسلن، چه بسا شما رو ایصال به واقع نمی کند. پس شما همون احد ما رو میگیرید، همون تقدیر عقلی در اینجا پیاده می شود. نعم در یک صورت مقایسه ما نحنفی به خبرین متعارضین یک مقایسه تمامیه. نعم لو کانت تخییر شرعی بین خبرین متعارضین روی این ملاک باشه لعجل ابداعهما، برای این باشه که خبرین ایجاد میکنن. چی رو ایجاد میکنن؟ احتمال وجوب و حرمت را. و احداث میکنن خبرین تردید بین وجوب و حرمت را، که تخییر فقط روی پایه احتمال وجوب و احتمال حرمت باشه. اگر روی این ملاکه اون وقت حق با شماست، شما میتونید اون تخییر شرعی رو در مانه نفی پیاده کنید و ما دیگه اباحه شرعیه رو از بین میبریم. لکان القیاس فی محله لدلالت دلیل علی التخییر بین الخبرین المتعارضین دلالت می کند علی التخییر در مانح نفی، و مانح نفی هم تخییر عقلی پیدا می کنه و هم تخییر شرعی پیدا می کند. خب ما چرا تخییر عقلی گفتیم؟ چرا قاعده متعابه بلا بیان رو در اینجا پیاده نکردیم که بشود ما نحنفی این مسئله شربت و دا؟ چون در اینجا اباحه رو که قائل شدیم، اگر براعت عقلی هم پیش می آمد این مسئله شبهات تحریمیه حکمیه می شود. می فرماید ولا مجال هاهنا لقاعدت قبل العقاب بلا بیان، نمیشه در اینجا آورد. فا انهو لا قصوره فی البیان هاونا، بیان در اینجا قصور نداره. چه بیانی از علم بالاتر؟ در بیان بودن علم که بین علم تفصیلی و بین علم اجمالی فرقی در کار نیست. فَإِنَّهُ لَا قُصُورَ فِي الْبَيَانِ هَاهُنَا. خب بگید اگر قصوری نیست پس چرا تکلیف واقعی تنجز پیدا نمی کنه به اون صورت واقعیش؟ و اِنَّمَا يَكُونُ عَدَمُ تَنَجُزِ تَكْلِیف لِعَدَمِ تَمَكُّنِ مِنَ الْمُوَافِقَةِ الْقَطْعِيَّةِ، موافقت قطعیش امکان نداره. چه مخالفت قطعیه، همونطوری که مخالفت قطعیه ممکن نیست موافقتش هم امکان نداره. والموافقت الاحتمالیه حاصلت لا محاله، موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی هم هر دوشون لا محاله حاصله. پس تا اینجا ما وجه پنجم که مختار خودمون بود در اینجا تا اینجا ثابت کردیم. حالا می فرماید سمن این مورد هازه الوجوب، مورد این وجوه پنجگانه ای که دیروز خوندیم، یعنی صورت مسئله محل نزاعش. و این کان ما ازا لم یکن واحد من الوجوب والحرمه علی تعیین تعبدی، یا اونجاییست که یا هر دوشون توسلی باشن یا اگر تعبدی هم در بینشون هست برای ما مشخص نباشه که نتونیم مخالفت قطعیه در خارج ایجاد کنیم. از لوکانا تعبدیین، اگر هر دو تعبدی باشن، اوکان احدهم المعین تعبدی، یا اینجا لم یکن اشکالان فی عدم جواز طرح ما، جایز نیست که ما هر دو رو کنار بگذاریم و رجوع الالعباهه، اینجا مخالفت قطعیه امکان پذیره اگر عمل رو ایجاد کنیم بدون قصد قربت. یقین داریم به این که مخالفت علی ای تقدیرن حاصل شده، لأنها مخالفتون عملیتون قطعیه علی ما افاد شیخون الاستاد صاحب رسائل علی الله مقامه. ولو اینکه مطلب این طوره، لکن اون ملاک تغییری که ما ذکر کردیم در همین صورت هم جریان داره. الا ان الحکم ایزن فیه ما، در هر دوشون، ازاکانا کزاله، در صورتی که هر دوشون تعبدی باشد. حالا این چرا اختصاص به این صورت میدهد؟ با اینکه ما دو صورت فرض کردیم، یک صورت این که هر دو تعبدی باشد، یک صورت این که یکی تعبدی و یکی توسلی. ایشون نمیخواد اختصاص به یک صورت بده، توضیح رو در یک صورت پیاده میکنه، اون صورت دیگرم حکمش استفاده میشود. الا ان الحکم ایزن فیه ما ازا کانا کزاله، در صورتی که هر دوشون تعبدی باشه، قوت تخییر و عقلن این است که شما عقلن مخیری بین اتیانهی علا وجه قربی، این عمل رو با قصد قربت اتیان بکنید، منتها قصد قربتش فراموش نشه، به انیو تا بهی به دایی احتمال طلبه، قصد قربت با صورت احتمال در جانب فعل، و بین ترکهی کزاله، در جانب ترکم ترک کنید به دایی احتمال طلب ترک و به دایی احتمال کونهی مقربن. حکم تغییره. چرا حکم تغییره؟ لعدم ترجیح و قبح ترجیح بلا مرجعه، ترجیحی که نیست. بدون ترجیح هم بخواهید شما ترجیح بدید، این ترجیح بلا مرجعه. عرض کردم ایشون یه صورتش رو بیان میکنه، اون صورتی که یکی تعبدی و یکی توسلی باشه اونم به همین صورته، منتها در ناحیه تعبدیش شما قصد قربت و رعایت میکنید، در ناحیه توسلیش دیگه مسئله قصد قربت مطرح نیست. فنقده نتیجه این طور شد که انهو لا وجه لتخصیص المورد، وجهی نداره که ما محل نزاع رو اختصاص بدیم به توسلیه به نسبت الى ما هو المهم فی المقام، که مسئله وجود و عدم تخییر عقلی است. از این نظر شما ملاحظه فرمودید که فرقی نمی کنه. بله و ان اختص بعض الوجوه به توسلیه، بله اگر از راه مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاییم، این اختصاص به توسلیه این داره، برای اینکه در تعبدیه مخالفت قطعیش امکان پذیره، کما اینکه در یک تعبدی و یک توسلی بازم همین طوره. خب حالا برگشتیم به اصل مطلب خودمون که تغییر عقلی مختار خودمون بود. ولای از ابا علی ان استقلال العقل به تغییر، این که ما در اینجا حکم به تغییر عقلی رو بیاده کردیم، انما هو فی ما لا یحتمل الترجیح فی احدهما علی التعیین، در صورتی که در یک طرف معین ما احتمال ترجیح ندیم یا یقین به ترجیح بر فرض ثبوتش نداشته باشیم، و ما احتمال ترجیح لا یبعد دعوا استقلال عقل به تعیینه، نه به تبعیته نیست. استقلال تبعیت هم حالا به این معنا که از او پیروی کنیم، ولی چون تعیین و تخییر ما داریم ای صحبت میکنیم، بهتر این است که تعیین باشه. و ما احتمال ترجیح لا یبعد دعوا استقلالهی به تعیینه، یعنی عقل حکم میکنن به این که اون جانبی که احتمال ترجیح هم درش میدید این تعیین داره. چرا؟ برای اینکه ما در مواردی داریم که این بحث رو ایشون در کفایه نفرموده و از مباحث مهم هم اصولی و هم فقهیه، یعنی نتایج فقهی داره. مسئله تعیین و تغییر در دوران بین تعیین و تغییر، آیا عقل حکم به تعیین میکند یا حکم به تغییر میکنه؟ مثل مثلا کفارات خصال ثلاثه ماه رمضان، شما از اول شک دارید که کسی که افطار کرد آیا وظیفه تغییری بین خصال ثلاثه داره، یا اینکه نه در درجه اول برش معینه مثلا اتق رقبه بکنه. آیا در دوران بین تعیین و تغییر عقل چه حکم میکنه؟ مرحوم آیا خون اینجا از تشبیهشون استفاده میشود که در دوران بین حکم به تعیین و اخذ به قدر متیقن میکنه. کما هو الحال فی دوران الامر بین تغییر و تعیین در مقامات دیگر، ولکن ترجیح، یه نکته ای رو میخواییم اینجا ذکر بکنیم. این نکته این است که دیروز در باب احتیاط میگفتیم ترجیح احتیاطات گاهی از راه احتماله گاهی از راه محتمله. اینجا میخواییم ببینیم هر دو صورت در کاره، یا این که نه اینجا هر چی هست به محتمل مربوطه، برای اینکه از نظر تکلیف لزومی همونطوری که وجوب تکلیف لزومیه، حرام هم تکلیف لزومیه، مسائل دیگری مطرح نیست. یا این که نه ممکنه شما گاهی اینجوره فکر بکنید، مثلا علم اجمالی داری به این که این شی یا واجبه یا حرام، لکن علم اجمالیتون این طوریه که 190 احتمال وجوب میدید و 110 احتمال حرمت میدید. آیا اینجا چون احتمال وجوب 190 تقدم داره بر احتمال حرمت چون 110؟ یا اینکه نه ملاک همونیست که ما ذکر کردیم، باید دید این واجب علا تقدیر وجوبه در چه سطحی از واجبات قرار گرفته و اون حرام علا تقدیر حرمته در چه سطحی از محرمات قرار گرفته، سطوحش رو با هم مقایسه کنیم. اما اینکه این 110 احتمال حرمت میده او 190 احتمال وجود میده، در اینجایی که علم اجمالی مطرحه جا برای این حرفا نیست. ولکن ترجیحی که اینجا ما میخواییم بدیم، انما یکونو لشدت طلب فی احدهما یعنی اهمیت داره و زیادته علی طلب فی الاخر به طوری شدت و زیاده داره به ما لا یجوز الاخلال به ها، به طوری که اخلال به این زیاده در صورت مزاحمت بین واجب محرم و حرام مسلم جایز نیست و وجب ترجیح به ها، یا اینکه قطعی باشه این مطلب، لازم نیست که قطعی باشه، و کذا وجب ترجیح و احتمال ذلمزیه به صورت دوران، احتمالش هم بدید در مقام ترجیح کفایت میکنن. حالا بعضی ها خواستن به طور کلی جانب حرمت رو ترجیح بدن ولا وجهل ترجیح احتمال حرمت به صورت کلی، به صورت کلی نمیشه جانب حرمت رو ترجیح داد. اینایی که خواستن ترجیح بدن روی این مبناست، گفتن لعجل ان دفع المفسده اولا من ترک المصلحه. حالا چرا درست نیست این حرف؟ ضرورت انهو رب واجب یکون مقدمن علی الحرام فی صورت المزاحمه. اگر واجبی با حرام مقایسه بکنه و چه بسا واجبی بر حرام مقدمه، مثل اینکه فرض کنید در دوران طاغوت اینایی که مکه میخواستن برن و مجبور بودن یک ظلم هایی رو تحمل بکنن، پول های اضافی بدن، ولی مسئله حج اینقدر اهمیت داره که در صورتی هم که مزاحمت با این قبیل محرمات بکنه مسئله حج منتفی نمیشود. اینجا در دوران بین اون واجب و بین این حرام مثلا واجب تقدم داره. رب واجب یکون متقدما علی الحرام فی صورت المزاحمه بلا کلامه. وقف کیف یقدم علی احتمال الوجود احتمال الحرام فی صورت دوران بین مثلی چنین واجب و حرامی. نمیتونیم به عنوان دفع المفسده به طور کلی حرام رو مقدم بر واجب بداریم.